رنگ و طعم چایی هم بهتر شده.
تفاوت را با ما احساس کنید. صنایع استیل فرهاد رنجبر.
شده تار و پود فرش پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
چای نباشه خانمشه؟
به به، عجب چایی.
این چایی با وقت چایی فرق.
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی، چای میوه‌ای ویتا سیب.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخاب های متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامش هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروبسته. سماورهای گازی کروبست متفاوت و ماندگار.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیار.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازر،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو،
بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرون خوبه آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکی حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
خیام الکتریک در صنایع الکتریکی میدرخشد. خیام الکتریک، جهشی به سوی آینده.
فرصتی در حد تیم ملی، جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، یه فوتبال با کیفیت همراه با یه خرید با کیفیت، جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت و بدون ضامن، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. همه جای ایران سرای من است.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. همراه شما هستیم با برنامه‌هایی که از شبکه رادیوی تهران برای شما پخش میشه. در خدمت شما هستیم با برنامه قطر در چارچوب.
جمعه های قطری در تهران با
قطر خارج از چارچوب.
موقعیت گل ایران، فرصت برای ایرانی، شلیک و حالا گل.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، وقت شما بخیر باشه. من نسا جابر ابن انصاری هستم و اینجا قطر، البته از نوع خارج از چارچوب. فقط چند روز مونده به شروع جام جهانی قطر، رویدادی جهانی که از خیلی وقت پیش ماجراها شروع شده، از فوتبالی گرفته تا غیر فوتبالی و سیاسی و اقتصادی و غیره. اینجا قطر خارج از چارچوبه. تو این برنامه میخوایم دوره هم چرخی بزنیم تو اخبار و حواشی قطر، البته نه مثل بقیه برنامه‌های فوتبالی ها، بلکه با نگاه ویژه‌تر به جنبه‌های سیاسی و اجتماعی این اتفاق مهم. و مثل برنامه قبل، امروز هم استفاده میکنیم از محضر استاد بله. نسیم بیابانی. استاد سلام.
سلام 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 بر شما و همه همکارانتون و همینطور شنوندگان عزیز و
بچی
عزیز چیز شنوندگان عزیز و
مردم عزیز
و
نشنوندگان عزیز
و
ایرانیان خارج از کشور که از شبکه
نه دیگه بینندگان عزیز و بینندگان عزیز. یادت رفت فرنامه قبلی چی گفتم؟
آها استاد بله فرمودید هر کسی که میشنوه در واقع داره میبینه.
بله بله درسته، با چشم سر هم اگر نبینه که نمیبینه، اما وقتی میشنوه در واقع داره میبینه.
امیدوارم که متوجه شده باشن شنونده ها. خب استاد بفرمایید که تو این چند روز مونده به جام جهانی چه خبری بوده، چیا قراره بشه؟
بله خب تو این چند روز دیگه تنها کاری که میشه کرد درست کردن آنتنه. یعنی متاسفانه دیده شده که آنتن اکثر خونه همینطور با سیخ و میخ سر هم بندی شده که ممکنه وسط بازی مشکل ساز بشه. خود بنده پنالتی آخر فینال جام جهانی 1994 بود،
بله
ایتالیا
بله.
برزیل و اینا نتونستم ببینم چون یه دفعه پرید
آنتن.
نه نه نفر جلویم تو ورزشگاه. آخه من اون بازی ها رفته بودم استادیوم، تو استادیوم بودم.
عجب استاد بله. شما واقعا تو ورزشگاه بودی؟
بله بله جسمم اونجا بود و استثناءن روحم هم همونجا بود و هیچ جای دیگه ای نبود.
این دوره چطور میری قطر؟
والا با این وضع دلار فقط میتونم بگم جسمم خیر، ولی روحم به احتمال زیاد اونجا و در کنار بچه ها خواهد بود.
چرا؟
چی چرا؟
چرا خودتون نمیرین ولی روحتون میره؟
خب اجازه بده به ترتیب جواب رو بدم، چون گرونه چون رایگانه.
خب من که نفهمیدم چی شد، ولی با همین مقدمه بریم سراغ بخش اخبار جام جهانی.
بفهم
قطر صدر نشین خریداران بلیت جام جهانی. معمولاً بیشترین تعداد بلیت‌های هر دوره جام جهانی رو هواداران کشور میزبان خریداری می‌کنند. مثل همین دوره که قطری‌ها با خرید 947,000 قطعه بلیت در رده اول بلیت بخرها جا دارند. بعد از قطر آمریکایی‌ها با خرید 146,000 بلیت در رده دوم هستن تا نشون بدن خیلی هم به فوتبال غیر آمریکایی بی علاقه نیستن. کشور عربستان هم با کمی اختلاف نسبت تعداد بلیت های خریداری شده ی آمریکایی ها در رده سوم قرار گرفته و مکزیک و انگلیس در رده چهارم و پنجم این لیست قرار دارند. نکته قابل توجه در این موضوع حضور دو رقیب تیم ملی کشورمون تو این لیسته. همچنین پلیس انگلیس اعلام کرده تعدادی پلیس انگلیسی رو به قطر اعزام میکنه تا جلوی جنجال آفرینی احتمالی 3000 هوادار انگلیسی حاضر در قطر رو بگیرن. هواداران امارات، آرژانتین، فرانسه، برزیل و آلمان در رده بندی بیشترین خریداران بلیت های جام جهانی قطر هستند. خبر بعدی در مورد بیانیه مهم فیفا است که از همه خواسته فوتبال رو سیاسی نکنند. جام جهانی قطر به عقیده بسیاری تا اینجا یکی از سیاسی ترین و یا شاید سیاسی ترین جام جهانی در تاریخ باشه، موضوعی که اولین جرقه اون رو خود فیفا با حذف روسیه از این مسابقات زد. به هر حال فیفا ظاهرا در تلاش تا از سیاسی تر شدن بیشتر این مسابقات که ممکنه روی سطح کیفی بازی ها هم تاثیر بذاره جلوگیری کنه. از طرفی تلاش ها برای تحریم جام جهانی قطر به دلیل مسائل حقوق بشری همچنان ادامه داره. چند وقت پیش بازیکنان تیم ملی استرالیا در یک حرکت هماهنگ پیام هایی در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در قطر منتشر کردند. هواداران ولزی هم که برای اولین بار از سال 1958 میلادی شاهد حضور تیمشون در یک تورنمنت جهانی هستن اعلام کردن به تماشای این مسابقات نخواهند رفت. جالب این که مسئولان قطری در واکنش به این موضوعات وعده دادن برای حل این مشکلات تلاش میکنن و ضمناً به منتقدان یادآور شدن که هیچ کشوری کامل نیست. با افزایش تقاضاهای مختلف برای تحریم جام جهانی اعتراضاتی به این حرکت ها هم داره شکل میگیره. از جمله سرمربی تیم انگلیس در یک مصاحبه اعلام کرد من بارها به قطر سفر کردم و شاهد بودم کارگرها برخلاف کسانی که خواستار تحریم مسابقات هستند مشتاقند تا فوتبال شروع بشه. باشگاه بایر مونیخ هم که مدت‌ها بود برای لغو قرارداد تجاری با شرکت هوایی قطر تحت فشار بود با یک جمله آب پا
خاکی رو روی دست همه ریخت و اعلام کرد اینجا باشگاه فوتبال بایر مونیخه، نه سازمان عفو بین‌الملل. این اظهارات به مذاق بسیاری از اعضای کمپین تحریم مسابقات جام جهانی خوش نیومده و باعث انتقادات زیادی شده. با این حال با توجه به شواهدی از قبیل خرید بلیط، همکاری‌های اقتصادی و تجاری و حتی امنیتی کشورهایی مثل انگلیس با قطر، به نظر میرسه تحریم این مسابقات بیشتر جنبه نمادین و تبلیغاتی داشته باشه تا اقدامات واقعی. بدیم میخواییم در مورد بازیکنی صحبت کنیم که شما خیلی دوستش دارید.
سیروسی محمدی؟
خیر استاد خارجیه.
دکتر سوکراتس افسانه‌ای.
خیر استاد خیلی معروفه و آرژانتینیه ها.
حسین خطیبی برادر رسول خطیبی.
خیر استاد ایشون آرژانتینی هن؟ گفتم آرژانتینی. خیر استاد مارادونا.
مارادونا؟
بله استاد، دیگو آرماندو مارادونا.
نمیشناسم. نه
بله؟ نمیشناسی؟ چطور ممکنه؟ اسطوره فوتبال دنیاست.
خب من متاسفانه تا حالا اسمشونو نشنیدم. نخیر.
خیلی عجیبه استاد. همون که گلش به انگلیس به دست خدا معروف شد دیگه.
آها آرمان منظورتونه.
آرمان؟
بابا آرمان دیگه، آرمان خودمون، آرمان من، آرمان تو. شاید خیلی ها نتونن. من و آرمان خیلی به هم نزدیک بودی.
یعنی مارادونا شما رو میشنا؟
راستش نمیخواستم بگم، من داستان اولین آشنایی خودم و آرمان رو تو جلد 18 کتابم در فصل 11 صفحه 111 اون گوشه سمت چپ پاورقی اون گوشه آوردم.
پاورقی منظورتون بود دیگه؟
بله شما میگید پاورقی. بله بود آقایی.
چه جالب، میشه بگید برامون از اون روز؟
خیر چون کتابم باید چاپ بشه. چاپ که شد میتونید مراجعه کنید همون جایی که گفتم، سمت چپ گوشه پاورقی صفحه 111.
خیلی خوب، فقط میشه بگین به چه زبونی با هم صحبت میکردین؟ آرژانتینی، فارسی، انگلیسی؟
هیچ کدوم. ببینید من و آرمان با هیچ کدوم از این زبونا با هم حرف نمیزدیم، ما با اشاره با هم حرف میزدیم و جالب اون خیلی خوب میفهمید. اصلا بذارید داستان اولین باری که همدیگر رو ملاقات کردیم و براتون بگم. یه روز صبح بود یا اوایل شب بود، حالا دقیقا نمیدونم کی بود، از دور دیدمش داشت سیگار برگ میکشید. همچی خیلی دورو برش هم شروع بود، براش دست کن دادم، یعنی آرمان، آرمان عزیزم، سیگار عامل اصلی سرطانه جان.
متوجه شد؟
آره اینجوری که میکنم. خیلی میگم زبان اشارمون خیلی قوی بود دیگه. یعنی بهش گفتم آرمان عزیزم، سیگار عامل اصلی سرطانه و تو نباید سیگار بکشی. آرمان تو یه الگو برای ما و برای همه مردم جهانی، تو باید سالم بمونی و بمونی تا سالم بمونی و به همه بگی که سالم بمونن.
و اون چی جواب داد؟
چه سوال به جایی کردید، خیلی منطقی لبخند زد که یعنی میدونم ولی نمیتونم، یعنی نمیتونم ترکش کنم. و چیزای دیگه ای هم منظورش بود که خب توی کتابم به بخشی از اون اشاره کردم، الان اشاره نمی کنم برای اینکه لونر شما برید همون صفحه 111 اون پایین 11 خط
پاورقیه
رو بخونید.
استاد بازم همدیگر ملاقات کردین؟
نه خیر همون یه بار بود.
همون یه بار؟
بله یه بار، ولی یک بار با کیفیت. یعنی یه بار دیدم، خوب دیدم، با کیفیت دیدم. به این میگن یه دیداره با کیفیت.
بسیار خوب، اگه موافق باشین آیتم بعدی که یک داستانه رو با هم دیگه بشنویم، بی ربط هم نیست به آقای آرمان یا دیگو آرماندو مارادونا.
امیدوارم با کیفیت باشه.
بله با کیفیت باشه.
توی فوتبال خیلی از حمله ها جواب حمله حریفه. گلی که مارادونا تو یک چهارم نهایی جام جهانی 1986 مکزیک به انگلیس زد، جواب حمله حریف توی 4 سال قبل بود. همه چیز از جنگ سر یه جزیره به اسم فالکلند شروع شد، جزیره‌ای که در نزدیکی آرژانتین قرار داشت ولی انگلیسی‌ها از هزاران کیلومتر اون طرف‌تر چترشون رو باز کرده بودن توش و ادعا می‌کردند این جزیره برای ماست. تا اینکه خبر رسید در اطراف اون جزیره منابع نفت پیدا شده و همین مسئله هم باعث شد اهمیت این جزیره بیشتر از قبل بشه.
حالا درگیری‌ها با اوج خودش میرسه.
جنگ اول برای آرژانتینی‌ها به خوبی پیش رفت. اونا موفق شدن جزیره رو تصرف کنن، اما انگلیسی‌ها نمی‌خواستن مثل هند و خاورمیانه عرصه رو خالی کنن. ناوگان انگلیسی‌ها که مخصوصاً از لحاظ دریایی به حریفشون سرتر بودن، تونستن دوباره پرچم ملکه رو توی جزیره فالکلند نصب کنن. این جنگ نزدیک به 900 کشته داشت که حدود 700 نفرشون آرژانتینی بودن. 4 سال بعد که آرژانتین و انگلیس توی یک چهارم نهایی جام جهانی روبروی همدیگه قرار گرفتن، 100,000 تماشاچی تو ورزشگاه بودن. خیلی بیشتر از این تعداد آرژانتینی پای تلویزیون نشسته بودن به امید اینکه این رقابت کمی از حس تحقیر و شکستشون تو جنگ فالکلند رو کم کنه.
همه بی صبرانه منتظر شروع بازی هستیم.
اولای نیمه دوم بود که دفاع انگلیس سوپ رو به طرز ناشیانه‌ای به سمت دروازه خودی سانتر کرد و مارادونا یک کوتاه‌قامت و فرز از فرصت استفاده کرد و به سمت توپ خیز برداشت. وقتش بود که همه ی آرژانتینی‌ها به هوا بپرن، اما دیگو داشت کم می‌آورد. شاید چند سانت، اما اون گل باید زده میشد، حتی به روشی خارج از چارچوب فوتبال. دست چپ دیگو توپ رو توی دروازه انگلیس فرستاد. کمتر کسی یادش هست که چه تیمی برنده بازی شد یا توی اون جام کی قهرمان شد، ولی همه یادشونه که وقتی از دیگو در مورد گلی که زد سوال شد و اینکه آیا اون گل رو با دست زده، جواب داد دست من؟ نه، دست خدا بود. این همون چیزی بود که آرژانتینی ها بهش نیاز داشتن و حتی غیر آرژانتینی ها. خیلی ها به خاطر مارادونا به فوتبال علاقه‌مند شدن، به خاطر دست خدا که تونست غرور رو به یک ملت برگردونه. چند سال قبل یه رسانه انگلیسی خبری منتشر کرد مبنی بر عذرخواهی دیگو بابت اون گل، موضوعی که خیلی زود معلوم شد یه سوء تفاهم یا شیطنت بوده و از سوی این اسطوره دنیای فوتبال تکذیب شد. اگر هم تکذیب نمی‌شد، بعید بود هواداره دیگو باور کنن. مارادونا یه یاغی بود که نمیتونست تو چهارچوب معمول ستاره های فوتبال محدود باشه.
شما شنونده خاص‌ترین برنامه فوتبالی قرن جدیدی.
ما داریم بازی میکنیم و داریم میریم برای گل زدن. داریم گل میزنیم، گل میزنیم، دروازه رو باز میکنیم. تیر دروازه، تیر دروازه، گل، گل برای ایران. ایران گل میزنه.
هر جمعه رادیو تهران با قطر خارج از چارچوب با ما باشید.
این دیگه گل محشری بود. چقدر شستیدیم گل دقیقه 94 رو.
قطر خارج از چارچوب.
لبخند فرصت برای ایران در مقابل دروازه، فرصت برای ایران و توی دروازه.
گل، گل برای ایران. ایران یک بهره صفر.
هر جمعه با حواشی جام جهانی فوتبال 2022.
یه فرصت باشه محمد با خطا هست، توپ گل شد، اما داور ببینم چیکار کرد، گل قبول کرده، نشون میده نقطه وسط زمین رو و گل قبول هست به نفع تیم ملی ما. چقدر زود، چقدر راحت یه زیر تاق زدیم و یکی جلو افتادیم. موقعیت گل ایران، فرصت برای ایرانی، شلیک و حالا گل.
با قطر خارج از چارچوب با ما همراه باشید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
برای این جام جهانی اصلا تو اخبار گفتن تعدادی پلیس انگلیسی به قطر میرن فقط برای کنترل هوادارهای خودشون، درسته؟
بله درسته.
خب دلیلشون فهمین چیه؟
ببینید دلیل اصل کلی تبدیل تهدید به فرصت، تهدید به فرصت.
چقدر سخت میشه توضیح بدید؟
آره ببینید، از قدیم گفتن توضیح نشانه ضعف، من نمیخوام ضعیف باشم، ولی همینقدر بگم همونطور که مطلع هستید انگلیس هوادارایی داره که خب خیلی چجوری بگم خیلی
بگید دیگه
ولش کن، حالا بهشون میگن هولوگان ها، خب فوش میدن، سنگ میزنن، به قول معروف هر جا میرن یا آبروریزی را میندازن دیگه.
خب این از تهدید، فرصتش کجاست؟
فرصتش اینه که شما اینا رو فرستادی توی کشور دیگه و یه مدت از دستشون چی راحتی، ضمناً یه سری پلیس به خرج همون کشورم فرستادی که مراقبشون باشن.
اون وقت این هولوگانا که گفتین ممکنه برای بازی ما هم مشکل ساز بشن؟
نه به هیچ وجه، ضمناً به هیچ وجه، ضمناً ما از این دست هولوگانا قبلا هم داشتیم، نمونش همون بازی ایران و استرالیا. دیوونه بود اومد تور دوازه ما رو پاره کرد و چند دقیقه بعد چی شد؟
دوا شد؟
نه خدا را رازی پشت ملافر بازم
غزال تیزپا. اون غزال تیزپا اصلا چی بود؟ آخه بازی استرالیا که اصلا برنده هم شدیم،
مصاحب شدیم ولی همون برنده حساب میشه. دقیقا
اصلا این همون تبدیل تهدید به فرصته که گفتیم؟
نه این دیگه تبدیل تهدید به فرصت نیست، این تبدیل تهدیده که قبلا توسط رقیب شما به فرصت تبدیل شده و حالا دیگه فرصت نیست، تهدیده. پس هر چیزی که برای شما تهدیده قطعا برای طرف مقابل فرصته و هر چیزی که برای شما فرصته برای طرف مقابلتون تهدیده.
برای طرف مقابل
گیج میشید.
استاد دوباره از اون جملات قصار بلندتون گفتین، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون واقعا. فکر کنم الان وقتشو بریم سراغ بخش مارکو چولو و با یکی دیگه از کشورهای کمتر شناخته شده جام جهانی آشنا بشیم. بفرمایید.
تونس یک کشور عربی تو شمالی ترین نقطه آفریقاست، جایی بین لیبی و الجزایر و در امتداد سواحل جنوبی دریای مدیترانه. کاندیدای همیشگی عنوان زیباترین کشور آفریقایی که از دو بخش کلی صحرا و مناطق حاصلخیز ساحلی تشکیل شده. تونس 11 میلیون جمعیت داره با مساحتی به اندازه 1/10 کشور ما. تیم ملی تونس به عقاب‌های کارتاژ معروفه. کارتاژ نام امپراتوری باستانی قدرتمندیه که رقابت جدی با امپراتوری روم داشت و سرانجام 100 سال قبل از میلاد توسط رومی‌ها به تاریخ پیوست. از اون موقع تا 800 سال بعد تونس امروزی بخشی از امپراتوری روم بود تا اینکه در قرن 7 میلادی مسلمان‌ها موفق شدند امپراتوری روم رو از تونس بیرون کنند. تو همین دوران‌ها میشه ردپای ایرانی‌ها در تونس رو هم پیدا کرد و جالبه که امروز نزدیک به 200 واژه فارسی در زبان تونسی ها استفاده میشه، گرچه زبان اصلی اونها عربیه و بعد فرانسه. اواخر قرن 19 میلادی بود که فرانسوی‌ها سر و کله‌شون پیدا شد و بنای استعمار تونس رو گذاشتن، دورانی که تا همین 60-70 سال پیش ادامه داشت و نهایتاً تونس امروزی تونست استقلال خودش رو به دست بیاره و پرچم قرمز با نشان ماه و ستاره رو به اهتزاز در بیاره. سال 2011 یک دعوای ظاهراً عادی بین پلیس و یک دست فروش در شهر تونس، پایتخت همین کشور، منجر به سلسله اتفاقاتی شد که نه تنها تونس بلکه کشورهای زیادی رو به سمت و سوی انقلاب و تغییرات مهم برد. زین العابدین علی دیکتاتور تونس بعد از این ماجرا به عربستان فرار کرد و همونجا عمرش به آخر رسید. اما تونس دیگه یک کشور پادشاهی نبود و با اسم جمهوری تونس در دنیا شناخته شد. آخرین چالش فوتبالی سیاسی تونس همین چند وقت پیش اتفاق افتاد. بعد از اختلاف وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال این کشور، فیفا تهدید کرد در صورت دخالت دولت در تصمیمات فوتبالی این تیم باید قید جام جهانی قطر رو بزنه، موضوعی که اصلاً به مذاق سیاستمدارای تونس خوش نیومد و این تهدید رو نوعی دخالت و بیقانونی تفسیر کردند. با این حال تونسی‌ها این روزا با چالش جدی‌تری مواجهند، چون رئیس جمهور فعلی قیس سعید تصمیم گرفته تغییرات مهمی در قانون اساسی اعمال کنه که مهمترین نتیجهش بالا رفتن اختیارات رئیس جمهوره، اقدامی که با مخالفت شدید گروه‌های مختلفی مواجه شده، چون اونا معتقدن این تغییرات شروع راهیه که انتهاش دوباره تونس رو به بنبست دیکتاتوری میرسونه. تیم ملی تونس در مرحله گروهی جام جهانی باید به ترتیب با دانمارک، استرالیا و فرانسه رقابت کنه.
باشین کمی هم درباره بازی‌های هفته اول، مخصوصا بازی تیم ملی کشورمون با انگلیس صحبت کنیم.
بله بله، کاملا موافقم. این بازیو باید بازی اولین ها نامگذاری کرد.
چطور استاد؟
ببینید، اولین باری که ما با انگلیس با هم بازی میکنیم.
وای چقدر جوله.
بله بله، و اونم در شرایطی که برای اولین بار جام جهانی توی خاورمیانه داره برگزار میشه.
اینم جالب بود.
بله، حالا جالب‌تر اینه که بدونید برای اولین باری که انگلیس و ایران توی قطر دارن با هم بازی میکنن.
این جالب نبود استاد.
خب ببینم جالب. آها ببین، و برای اولین باره که نزدیک سواحل نیلگون خلیج همیشگی فارس، ایران و انگلیس دارن با هم فوتبال بازی میکنن.
استاد همه اینایی که گفتین یه معنی میداد.
خب به هر حال من میتونم تا صبح اولین ها از این بازی رو استخراج کنم، ولی به نظرم این بازی میتونه بازی جذابی باشه.
پیش بینی شما چیه استاد؟
بذارید اینجوری بگم. لوتار ماتیوس یه جمله خیلی زیبا داره که میگه،
البته نه ماتیوس بود، شاید فرگوس.
آره احتمالاً فرگوسن بوده. آره فرگوسن بوده، فرگوسن بوده، نمیدونم. ولی به هر حال یه بزرگی در فوتبال این جمله رو گفته که فوتبال قابل پیش‌بینی نیست.
استاد فکر نمی‌کنم این جمله مربوط به شخص خاصی باشه ها. این جمله رو که همه مربی‌ها در همه کنفرانس‌های قبل از بازی میگن دیگه، مربی داخلی خودمون هم میگن.
واقعاً؟
بله.
خب ببین، این نشون میده فوتبال و سطح فوتبال ما داره به سطح اول دنیا نزدیک میشه و این واقعاً عالیه. واقعاً خوبه. نظرم هم واقعا باید بلند شیم سر پا و ایستاده دست بزنیم برای این فوتبال، برای این سطح فوتبال. من با اجازهتون بلند میشم دست میزنم.
اما من فکر میکنم که خیلی ممنون برای دست زدنتون و برای همه چیز از شما ممنونم. خب دیگه وقتشه که از خدمت استاد مرخص بشیم و بریم با پدر بزرگ گپ بزنیم. استاد خداحافظ. خیلی خوشحال شدیم. سلام.
سلام. ببینم این چیزا چیه پخش میکنی، آدم قلبش میگیره بابا.
خدا نکنه پدر بزرگ، چی شده؟ چی پخش شده مگه؟
همین چیزا که در مورد این پسر پخش کردین دیگه. ما رو دلنا.
خب این که چیز بدی نبود که شما ناراحت بشین.
ای بابا حق داری، آخه تو که مثل ما با پوستر روی دیوارش زندگی نکردی که. بابام جان خیلی بد شد مرد، یعنی زود بود، واقعا زود بود باشه رفت.
عجب، شما خودتون رو ناراحت نکنید دیگه.
ببین من اصلا نمیدونستم فوتبال چیه.
خوب.
این چیزا سر در نمیوردم، ولی به عشق این پسر پیگیر فوتبال شدم اصلا.
چطور مگه بابا بزرگ؟ چی داشتیم پسره؟
بگو چی نداشت. ببین همه چیز داشت، تو زمین بازی میکرد، میجنگید، یعنی واقعا میجنگید، اصلا زندگیش جنگ بود. اصلا همین شد که مردم کشورش هم عاشقش شدن. به نظرت چرا الان دیگه هیچ فوتبالیستی رو دوست ندارن ها؟
چرا پدر بزرگ، الان هم خیلی از فوتبالیست ها هستن که محبوبن دیگه.
نه دیگه کدوم فوتبالیستی میشه که غیر فوتبالی هم دوستش داشته باشن؟ همین هایی که میگی محبوبن، 10 سال که پیر بشن هم محبوبن یا فراموش میشن؟
نمیدونم پدر بزرگ، ولی خب به نظرم شاید اون زمان چون ستاره خیلی کم بوده تو فوتبال اینطوری شده ها.
دخترم اشتباه نکن، اتفاقا زیاد بود، ولی مردم میفهمیدن کی داره با تمام وجودش بازی میکنه. از همین شد که این بچه اینقدر محبوب شد دیگه. ببینم تو میدونی چند تا بازیکن خواستن ادای ماردونا رو در بیارن؟
اداشو در بیارن؟
بله، یعنی خواستن با دست گل بزنن؟
نه،
5 تا. یکیش سوارز بود، یکیش تیری آنری بود، یکیش هم مسی، ولی نتونستن. میدونی چرا؟ چون مارادونا که به خاطر اون گلش محبوب نشد که.
به خاطر
به خاطر این که واقعا طرف مردم بود محبوب شد. واقعا مردمی بود. یعنی ادا در نمی آورد. مثل الان نیست که بازیکن فکر میکنه دوتا استوری بذاره که کلن 3 مگابایت اینترنت خرج برمیداره میشه ورزشکار مردمی. مارادونا ادا در نمی آورد. فیلم بازی نمی کرد. ما هم دوستش داشتیم.
اون وقت منظورتون که شخص خاصی نیست پدر بزرگ؟
منظورم اینه که اگه واسه مردم دلش بسوزه واقعا مردم میفهمن و فراموشش نمیکنن. الان همین بازی ما با انگلیس، اگه بازیکنای ما واقعا توانشونو بذارن و زحمت بکشن که میکشن، اینجوری میرن تو قلب مردم مثل خیلی از قهرمانای خودمون.
پدر بزرگ یه سوال، به نظرتون بازی ایران و انگلیس چند چند میشه؟
به لطف یزدان و بچه ها، با غیرت بچه ها، ما 2-1 میبریم انشالله.
امیدوارم که به یاد موندنی بشه برای همه ما. تا هفته دیگه هم که برنامه قطر خارج از چارچوب پخش میشه، همه در مورد این مسابقه و شاهکارهای تیم ملیمون صحبت کنن.
الهی آمین.
به اتفاق پدر بزرگ از شما شنم.